ایستگاه 19 با رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه شما به خیر. شنونده عزیز رادیو فردا، 16 بهمن ماه سال 1403 است و شما صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این برنامه تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. میپرسیم آیا جمهوری اسلامی در پی تولید سلاح هسته‌ای است؟ همچنین در روز جهانی سرطان با یک پزشک از اهمیت آگاهی رسانی در این باره خواهیم گفت و البته نگاهی هم به سرنوشت آژانس توسعه بین المللی آمریکا USAID خواهیم داشت بعد از تصمیم دولت دونالد ترامپ به توقف فعالیت های این سازمان. اینها و بسیار بیشتر از اینها در همین برنامه تا ساعت 20 در ایران اگر همراه ما باشید. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی گفت انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه یادداشتی را امضا کند که فشار حد اکثری بر ایران را باز می‌گرداند و هدف آن از بین بردن همه مسیرهای ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. همزمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز اعلام کرد معافیت‌های تحریمی موجود علیه جمهوری اسلامی را اصلاح یا لغو خواهد کرد و همکاری با وزارت خزانه‌داری را در دستور کار قرار می‌دهد تا هدف هدایت صادرات نفت ایران به صفر اجرایی شود. هیئت نمایندگی گروه افراطی حماس به ریاست موسی ابو مرزوق نایب رئیس دفتر سیاسی این گروه برای رایزنی با مقام‌های روسیه وارد مسکو شد. به گفته یه مقامات این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، این سفر به دعوت رسمی وزارت خارجه فدراسیون روسیه انجام شده است. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه و آفریقا، میزبان هیئت حماس در مسکو بود. موسی ابو مرزوق در گفتگو با خبرگزاری ریا نوستی خواستار مشارکت روسیه در بازسازی نوار غزه شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با استفاده از راه‌های میانبر و سریع‌تر به ساخت سلاح هسته‌ای ابتدایی و غیر پیشرفته دست یابد. این روزنامه در شماره روز دوشنبه 15 بهمن با استناد به اظهارات شماری از مقامات کنونی و پیشین آمریکایی نوشت اطلاعات تازه دریافت شده درباره برنامه هسته‌ای تهران مقامات آمریکا را متقاعد کرده که تیمی مخفی از دانشمندان ایران در حال بررسی راه‌هایی سریع‌تر برای ساخت سلاح هسته‌ای است، حتی اگر سلاح از نوع ابتدایی‌تر آن باشد. این روزنامه افزود اطلاعات تازه آمریکا حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل از دست دادن نیروهای نیابتی خود و همینطور ضعیف شدن بر اثر حملات اخیر اسرائیل، دستیابی به سلاح هسته‌ای را راهی برای احیای توان بازدارندگی خود در برابر حمله‌های احتمالی آمریکا و اسرائیل می‌بیند. دو وکیل دادگستری میگویند از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای 17 وکیل در این شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام کیفرخواست صادر شده است. سینا یوسفی و مرضیه محبی وکلای دادگستری این موضوع را شنبه در حساب‌های کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کردند. مرضیه محبی نوشته که شاکی و ضابط وزارت اطلاعات است که توییت‌ها و استوری‌های وکلا را فعالیت تبلیغی علیه نظام تفسیر کرده. سینا یوسفی هم این خبر را تایید کرده است. این دو وکیل دادگستری از همکاران خود خواستند که صدای این 17 تن باشند و از آنها حمایت کنند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا درباره کارزار فشار بر جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن باید بر حکومت ایران فشار بیشتری وارد کند تا فعالیت‌های مخرب هسته‌ای خود را متوقف کند. آقای روبیو در گفتگو با شبکه خبری فاکس که دوشنبه منتشر شد از عبارت فشار حداکثری استفاده نکرد، اما خواهان تغییر جدی سیاست‌های جمهوری اسلامی در راستای توقف میل دستیابی به سلاح هسته‌ای شد. شد. پیشتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه الجزیره هشدار داده بود که در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی بلافاصله پاسخ خواهد داد و دست زدن به چنین کاری به تعبیر او دیوانگی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ساعت در ایران 19:05 است و در ابتدای این برنامه ایستگاه 19 بریم به واشنگتن. ساعتی دیگر حدود نیمه شب در ایران دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای دیدار و گفتگو با او و دیگر مقامات ارشد دولتی روز گذشته وارد واشنگتن شده. آتش بس در نوار غزه، لبنان و البته پرونده هسته‌ای ایران از جمله مهمترین مسائلی هستند که رهبران دو کشور درباره اونها رایزنی خواهند کرد. بشنویم درباره این سفر بیشتر از جمشید زند.
بنیامین نتانیاهو نخستین رهبر یک کشور خارجی است که با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده در کاخ سفید دیدار و گفتگو می کند. روند آتش بس در نوار غزه و آینده این منطقه از خاورمیانه و چگونگی مقابله با جمهوری اسلامی دو موضوع مهمی هستند که در این نشست دو جانبه مطرح می شوند. به نوشته خبرگزاری رویترز، گرچه ترامپ و نتانیاهو در بسیاری از مسائل نظرات همسویی دارند، اما ممکن است اهداف و سیاست رئیس جمهور آمریکا در مورد مسائل خاورمیانه با منافع و اهداف نتانیاهو همسو نباشد. آقای ترامپ روز یک شنبه بدون اشاره به جزئیات گفت که گفتگوها با اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه به خوبی پیش می رود. ملاقات بین رهبران دو کشور همزمان با اثرگیری دوره دیگری از مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و حماس برای بحث بر سر مرحله دوم آتش بس انجام می شود. آتش بس شکننده در لبنان و چگونگی مقابله با ایران هم بر پیچیدگی اوضاع خاورمیانه می افزاید. نتانیاهو و شماری از اعضای حزب و دولت ائتلافی وی خواستار برخورد قاطع و شدید با جمهوری اسلامی از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نظامی ایران هستند، ولی دولت ترامپ تاکنون سیاست خود را در قبال ایران به روشنی اعلام نکرده است. ترامپ تأکید کرده که در دور دوم ریاست جمهوریش می‌خواهد به جنگ‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه پایان دهد. آقای ترامپ پیش از این هم گفته بود که خط قرمز وی دستیابی ایران به سلاح اتمی است و مایل به جنگ با ایران نیست، اما آماده است سیاست فشار حداکثری را پیش ببرد. اسرائیل هم بارها تأکید کرده که اجازه تولید سلاح هسته‌ای را به ایران نخواهد داد. به گزارش رویترز، با توجه به تضعیف منطقه ایران و تخریب برخی از تأسیسات دفاع ضد هوایی جمهوری اسلامی، در تهران این نگرانی پیش آمده که ممکن است دونالد ترامپ به اسرائیل در مورد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران چراغ سبز نشان دهد.
از جمشید زند می‌شنیدید درباره دیدار پیش روی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ. آقای ترامپ اونطور که یک مقام آمریکایی گفته قراره که امروز دستور اجرای دوباره سیاست فشار حداکثری بر ایران رو صادر بکنه. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام نوشته که دستور یاد شده با هدف مسدود کردن همه راه‌های دستیابی ایران به سلاح اتمی و مقابله با آنچه که نفوذ بدخواهانه ایران خونده شده صادر میشه. بر اساس این گزارش، دستور آقای ترامپ به وزیر خزانه داری آمریکا مأموریت میده که فشار اقتصادی حداکثری بر ایران رو اعمال بکنه که شامل تحریم‌ها و اجرای سازوکارهایی برای مجازات کسانی است که از تحریم‌های موجود تخطی می‌کنند. این مقام همچنین گفته که دولت ترامپ در بخشی از تلاش برای فشار حداکثری بر ایران کارزاری با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران پیاده خواهد کرد. باید دید که این دستور کی به صورت رسمی اعلام خواهد شد و ما شما را به روز خواهیم کرد در این زمینه. اما مسائل مورد بحث دو طرفه میان اسرائیل و آمریکا مسائل زیادی است. ایران و تهدیدهای هسته‌ایش، گروه‌های نیابتی و مسئله تنش در سرزمین‌های فلسطینی. همکارم ایلیا جزائری در این باره با گیل هافمن، نویسنده و تحلیلگر سیاسی اسرائیلی مقیم اورشلیم، گفتگو کرده و از او پرسیده که آیا شاهد تغییر در سطح همکاری میان ایالات متحده و اسرائیل خواهیم بود. گیل هافمن در اسرائیل:
There's no doubt that the coordination between Israel and the United States will grow.
بدون شک همکاری بین اسرائیل و ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ افزایش پیدا می‌کنه. هنگامی که جو بایدن رئیس جمهور بود، نتانیاهو بسیار محتاط بود، چون نگران بود که رئیس جمهوری آمریکا او رو مجبور به اقدام‌هایی کنه که نمی‌خواد یا جلوی اقدام‌هایی که می‌خواد انجام بده رو بگیره. این احساس وجود داره که با وجود ترامپ همکاری نزدیک‌تر بشه، چون نگرانی‌های دو طرف از سیاست‌های یکدیگه کمتره.
در نتیجه گفتگوهای میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، آیا پیش بینی می‌کنید که سیاست اسرائیل در قبال سرزمین‌های فلسطینی تغییری بکنه؟
I don't think the Palestinians are a very big issue in this meeting to be honest.
صادقانه بگم، گمان نمی‌کنم که فلسطینی‌ها مسئله بزرگ این دیدار باشن. بدون توجه به اونچه که برای فلسطینی‌ها روی میده، منطقه رو به جلو حرکت می‌کنه. دونالد ترامپ میخواد برنده جایزه صلح نوبل بشه و این هدف با چیزی که متعلق به غزه باشه تحقق پیدا نمیکنه. این اتفاق زمانی میفته که صلح بین اسرائیل و عربستان سعودی برقرار بشه. جهان عربی و اسلامی در کنار اسرائیل به روند صلح و شکوفایی بپیوندن و به جای اقدام علیه اسرائیل با اسرائیل همکاری کنن. بنابراین معتقدم که ایران مسئله اصلی در این دیدار باشه.
یکی از محورهای همکاری آمریکا اسرائیلی مسئله ایرانه. روند مقابل با جمهوری اسلامی و محوری که رهبری میکنه به کدام سو میخواد بره؟
در حال حاضر اختلافهای بین نتانیاهو و ترامپ درباره ایران وجود داره، چون ترامپ به تازگی به قدرت بازگشته. او میخواد همه گامهای اقتصادی رو در دولت اولش اعمال شده بود و بایدن متوقف کرد دوباره امتحان کنه. نتانیاهو معتقد این گامهای اقتصادی ضروری نیست، چون پیشتر امتحان شده. مسئله اینه که آیا پیشتر درست و عادلانه اجرا شده و آیا تأثیرگذار بوده یا نه. نتانیاهو تمایل داره که آمریکا فردا به ایران حمله کنه.
آیا احتمال داره که شاهد اقدام نظامی علیه ایران باشیم؟
بهترین راه برای اجتناب از تنش نظامی با ایران اینه که ایران باور کنه تنش نظامی در راهه. گاهی بدون جنگ میشه اقدام‌های بازدارنده انجام داد. هدف الان منع ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای و تغییر نظام برای کمک به مردم ایران و مردم کشورهایی که ایران در اونها گروه‌های نیابتی داره و از این مسئله رنج بردن، مثل مردم سوریه، مردم لبنان یا غزه. این بسیار مهمه و امیدواریم روزهای آینده بهتر باشه.
گیل هافمن بود، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در اورشلیم، که همکارم ایلیا جزائری با او گفتگو می‌کرد درباره رابطه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو و گفتگویی که حالا در ساعت پیش رو قرار هست در واشنگتن انجام بشه. ساعت در ایران 19:13 است. همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید و در روزی که پشت سر گذاشتیم یک موضوع دیگر پیرامون برنامه هسته ای ایران خبرساز بود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با استناد به اظهارات شماری از مقامات کنونی و پیشین آمریکایی نوشت اطلاعات تازه دریافت شده درباره برنامه هسته ای تهران مقامات آمریکا را متقاعد کرده که به گفته این گزارش تیمی مخفی از دانشمندان ایران در حال بررسی راه‌های سریع‌تر برای ساخت سلاح هسته ای است، حتی اگر سلاح از نوع ابتدایی‌تر اون باشه. به نوشته این روزنامه، اطلاعاتی که در آخرین ماه‌های دولت جو بایدن در این زمینه گردآوری شده در جریان انتقال قدرت به اطلاع تیم امنیت ملی دونالد ترامپ هم رسیده. ارزیابی فابیان هینز، محقق امور دفاعی و نظامی در انستیتوی بین‌المللی مطالعات راهبردی در برلین، رو درباره این گزارش بشنوید.
You know, the problem is مشکل اینه که وقتی به غنی‌سازی اورانیوم یا توسعه موشکی نگاه می‌کنید، این یک فرایند صنعتی عظیم است که پنهان کردن آن از سازمان‌های اطلاعاتی و همچنین از منابع باز یعنی اوپن سورس بسیار دشوار است. در این مرحله وقتی به نوع کاری که باید برای ساخت سلاح انجام بشه نگاه می‌کنید، ردپای بسیار کمتری دارد و تشخیص آن بسیار دشوارتر است. بنابراین فکر می‌کنم به همین دلیل است که دامنه عدم قطعیت بیشتری در مورد این فناوری‌ها وجود دارد. شواهد کمی وجود دارد که نشان می‌دهد آنها به کار بر روی برخی از فناوری‌های مورد استفاده در تسلیحات ادامه دادند. آیا این بدان معناست که در واقع به دنبال طرح‌هایی برای تسلیحات هستند یا فقط برخی از دانش‌های کلیدی را حفظ کردند که در سایر برنامه‌های غیر نظامی مورد نیاز است؟ یا با جزئیات بیشتری به آن نگاه کردند؟ ما نمی‌دانیم. اما البته باید یک سری هشدار رو هم در نظر گرفت. مثلا شاید نگران حمله به تأسیسات هسته‌ای هستند و بیان این که در پی راه‌های سریع‌تر هستید میتواند راهی برای منصرف کردن دشمنشان باشد که دست به چنین حمله‌ای بزند. نکته دیگر این است که ما نمی‌دانیم کار تسلیحاتی در ایران تا کجا پیشرفته است، چه نوع کمک‌های خارجی دریافت کردند و هنگامی که صحبت از یک دستگاه هسته‌ای قابل تحویل یا چیزی جمع و جور باشد، چیزی که به اندازه کافی سبک باشد تا آن را روی یک موشک قرار دهد، ما نمی‌دانیم که آنها تا کجا پیشرفته‌اند. و حداقل در منبع باز ناشناخته‌های بزرگی وجود دارد. بنابراین از دیدگاه منبع باز در مورد جدول زمانی ارائه شده که در واقع می‌تواند طولانی تر یا کوتاه تر باشد، باید بسیار مراقب باشیم.
همچنان اما این سوال وجود داره که وقتی به این گزارش نگاه میکنید، آیا به نظرتون چیزی در رویکرد ایران تغییر کرده یا از لحاظ فنی کار بر روی چیزی کاراتر رو شروع کردند یا این رویه از اول همین بوده؟
این یک سوال دشوار است، زیرا ما نمیدانیم آنها در خفا چه کاری انجام دادند یا در خفا چه کاری انجام ندادند. اما فکر میکنم میتوانیم درباره تغییر در استراتژی صحبت کنیم. اساساً استراتژی از سال 2003 این است که بر روی بسیاری از فناوری‌های مورد نیاز برای توسعه و تولید سلاح هسته‌ای کار کنیم، در حالی که سلاح هسته‌ای نسازیم و روی این فناوری‌ها تحت پوشش غیر نظامی کار کنیم. اساساً می‌گویند ما غنی‌سازی اورانیوم را برای اهداف غیر نظامی انجام می‌دهیم. البته در آینده می‌توانیم از آن برای چیز دیگری استفاده کنیم. و من میگویم اگر به گزینه‌های دقیق تولید سلاح نگاه کنید، وضعیت کاملا متفاوت است. البته میتوانید بگویید که برای غنی‌سازی در سطح 60% هیچ توجیه غیر نظامی واقعی وجود ندارد. اما من میتوانم بگویم این یک گام جدید کاملا مهم است. موضوع دیگری که جالب خواهد بود اما قضاوت در مورد آن دشوار است، زیرا ما بینش خوبی درباره تصمیم گیری هسته‌ای ایران در میان نخبگان نداریم. هر تصمیمی در استراتژی امنیت ملی دارید همیشه یک نبرد بوروکراتیک است و همه چیزهایی که در آن زمینه اتفاق می‌افتد نتیجه یک نبرد بوروکراتیک است. این نبردهای بوروکراتیک چگونه به نظر می‌رسد؟ آیا افرادی که طرفدار توسعه تسلیحات هسته‌ای هستند در چند ماه گذشته تقویت شده‌اند و آیا این واقعاً نتیجه آن است؟ این یک سوال بسیار جالب است و خب ممکن است بسیار قابل قبول به نظر برسد. این چیزی است که ما نمیتوانیم کاملا ثابت کنیم، اما میتواند به طور بالقوه بسیار مهم باشد.
ارجبی فابیان هینس رو میشنیدید در برلین از منسیتوی بین المللی مطالعات راهبردی که درباره گزارش نیویورک تایمز به ما میگفت. ارجبی خودش رو با ما در میون میگذاشت. میتونید در وبسایت ما درباره این گزارش نیویورک تایمز بیشتر بخونید. همچنین اگر علاقمند هستید به موضوعات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، برجام مطلب دیگری هست اونجا. همه آنچه باید درباره سازوکار ماشه یا سنپ بک در برجام بدونید میتونید اون رو هم در رادیو فردا مطالعه کنید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت در ایران 19:19 است و شما شنونده ایستگاه 19 هستید. در حالی که در چند سال گذشته شماری از وکلای دادگستری در ایران از طرف دستگاه قضایی با احکامی همچون حبس یا محرومیت از اشتغال روبرو شدند، گزارش‌ها از ایران از افزایش فشارها بر وکلا حکایت دارند. تازه ترین مورد صدور کیفرخواست برای 17 وکیل دادگستری توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد است. از فرشته قاضی در این باره بیشتر بشنوید.
احضار، حبس و اعمال فشار بر وکلای دادگستری رو به افزایش است. محمد رضا فقیهی وکیل دادگستری که به دلیل شرکت در تجمع وکلای دادگستری در تهران به 5 سال حبس محکوم شده بود، 2 بهمن به زندان رفت. همزمان بیش از 17 وکیل دادگستری در مشهد که پرونده هایشان پیشتر و در بهمن 1401 مشمول عفو قرار گرفته و مختومه اعلام شده بود، مجدداً به دادسرای انقلاب مشهد احضار و تحت بازپرسی قرار گرفتند. سینا یوسفی وکیل دادگستری که در حال حاضر ساکن آلمان است، میگوید که برای این 17 وکیل دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام کیفرخواست صادر شده است.
پرونده‌ای که برای این 17 وکیل اهل مشهد تشکیل شده پرونده جدیدی هست و مربوط به اعتراضات 1401 نمیشه، هرچند یک نفر از این 17 وکیل قبلا و در سالهای 1401 و 1402 هم احضار شده بودند که پرونده با شمول عفو مختومه شده بود. مبنای تشکیل این پرونده هم فعالیت‌های این همکاران در توییتر و اینستاگرام هست که این وکلا به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار توییت و یا استوری در اینستاگرام متهم شدند، در حالی که هیچ اظهار نظر مجرمانه‌ای که شامل تبلیغ علیه نظام بشه در مطالب منتشر این همکاران موجود نیست. با توجه به سابقه دادگاه انقلاب مشهد در پرونده همکارای دیگه به خصوص خسرو علی کردی، احتمال صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حرفه وکالت برای این همکاران بسیار زیاد است.
در حال حاضر شماری از وکلای دادگستری در ایران به دلیل پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی با احکامی همچون حبس یا محرومیت از اشتغال مواجه هستند. محمد نجفی یکی از این وکلای دادگستری است که با اتهامات مختلف به بیش از 21 سال زندان محکوم شده. پیام درفشان دیگر وکیلی است که با اتهامات نشر اکاذیب و افترا و توهین به مقامات و مامورین در دادسرای کرج مواجه است. در روزهای گذشته هم بابک پاکنیا وکیل دادگستری اعلام کرد به دلیل تشریح حقوق بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز احضار شده است. با شروع اعتراضات سراسری و موج گسترده بازداشت معترضان در سال 1401، شماری از وکلای دادگستری در شهرهای مختلف ایران اعلام کرده بودند که وکالت بازداشت شدگان را به صورت رایگان بر عهده می‌گیرند.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
و اما امروز 4 فوریه روز جهانی سرطانه، روزی که 25 سال پیش بنیانگذاری شد تا آگاهی در مورد این بیماری و توجه به شناخت درمان اون رو ارتقا بده. به رغم اون که میزان ابتلا به سرطان در جهان حتی افزایش هم پیدا کرده، اما شناخت زود هنگام انواع سرطان به وسیله خود مبتلایان از طریق معاینه مثلا پستانها یا توجه به علائم جسمی و انجام به موقع معاینات پزشکی در کنار پیشرفت‌های علمی در درمان بسیاری از سرطان‌ها باعث کاهش آمار مرگ و میر شده. دکتر شهرام کردستی متخصص سرطان در بریتانیا در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
در چند سال گذشته متوسط افزایش طول عمر بیماران و مبتلا به سرطان بسیار قابل توجه بود. به لطف حالا عوامل مختلف بیماران به طور متوسط چندین سال طولانی تر از مثلا دو دهه قبل زندگی میکنند و به طور مداوم در سالهای اخیر مرگ و میر ناشی از سرطان کاهش پیدا کرد و این موفقیتی هست که دو جنبه داره. یه جنبه اونی هست که بسیار از کشورها، کشور پیشرفته خصوصا، متوجه شدن که فقط سرمایه گذاری در دستگاه های جدید، در درمان های جدید کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست. چیزی که مهمه این هست که بیماران در مراحل اولیه تشخیص داده بشن، یک دوم که پیشگیری بشه از موارد جدید سرطان، و به خاطر همین بودجه های بسیار بزرگی اختصاص داده شده در این کشورها به دو چیز. یکی آگاهی رسانی در مورد اینکه چطور سرطان ها رو زود تشخیص بدیم، بدنمون رو بهتر بشناسیم، برنامه های ملی برای یافتن اولین علائم سرطان در که سرطان های شایعی مثل پستان، مثل روده و سرطان های مشابه دیگه، اینها رو چطوری در برنامه جامعه تشخیص داده بشن. اینها باعث شد که سرطان زودتر تشخیص داده بشن و این یک عامل. عامل دوم این بود که سرمایه گذاری در آموزش و اصلاح سبک زندگی که خیلی طول میکشه. به طور فزاینده مثلا مصرف سیگار، مصرف الکل در کشورهای پیشرفته در حال کاهش هست، به خصوص مصرف سیگار. رژیم های غذایی سالمتر تبلیغ میشه و مجموع اینها سبک زندگی سالم تسهیل برای فعالیت های بدنی، برای استفاده از محیط های ورزشی و غیره، آموزش کودکان از کودکی که زندگی سالم تری داشته باشن. مجموع اینها یواش یواش داره اثرها خودشون نشون میده و شیوع سرطان اگرچه در حال افزایش هست اما احتمال میدن که در چند سال آینده کشورهای در حال توسعه جلو بزنن از کشورهای پیشرفته. یکی از عللش این هست که پیشگیری جدی گرفته شده و یکی از عوامل دیگه این پیشگیری هم استفاده از واکسن هایی هست که عفونت های مزمن رو کاهش میده و این عفونت های مزمن خودشون از عوامل سرطانزا هستند. مجموعه اینها امیدوار کننده است. هم بیماران زودتر تشخیص داده میشن، هم طول عمر بیشتری دارن و هم میزان مرگ و میر طور کلی، مرگ و میر ناشی از سرطان کاهش پیدا کرده و در بسیاری از کشورهای پیشرفته روند افزایش موارد سرطان هم رو به کاهش. آیا ایدئاله؟ آیا تموم شده کار؟ خیر، هنوز خیلی کارهای دیگه هست، به خصوص در کشورهای در حال توسعه مثل ایران این قضیه بسیار جدی هست، چون این سرمایه‌گذاری‌هایی که ذکر کردم متأسفانه از به اون شکل انجام نشد.
آقای دکتر کردستی، شما از جمله به ورزش، تغذیه سالم و چیزهای از این دست اشاره کردین. پرسش مهم اینه که برای اینکه به سرطان، هر سرطانی مبتلا نشیم، دقیقاً چقدر باید ورزش کنیم؟ چه چیزهایی باید بخوریم و چه چیزهایی نباید خورده شود؟
ببینید، این که کسی بیا توصیه بکنه و بگه که اگر شما این موارد رو 1, 2, 3, 4 رعایت بکنید من تضمین میدم که شما سرطان نمیگیرید، هیچ وقت اینو قبول نباید کرد و هیچ کس نمیتونه چنین تضمینی بده. این مطالعات بر مبنای بررسی های جمعیت شناسی و احتمالات هست و بررسی ها نشون میده که مثلا این موارد چیزهایی هست که میتونه خطر سرطان رو بیشتر یا کمتر کنه. دوم این که متاسفانه به علت شیوع فراوان اطلاعات غلط در شبکه‌های اجتماعی که راحتی هم دست به دست میشه، اطلاعات غلط خیلی زیاده و این یک استرابی در افراد ایجاد میکنه که ای بابا اگر ما این کار یا اون کار رو نکنیم حتما سرطان میگیریم، یا اگر این کار رو بکنیم خیالمون از سرطان راحته، که در اغلب موارد اینها توصیه‌های صحیح نیستن. چیزی که اغلب متخصصین این رشته توصیه میکنند یا همشون، یک زندگی سالم متعادل هست، یعنی ورزش در حدی که 2-3 روز در هفته، یک ورزش متعادل، حالا بیشتر چه بهتر، غذاهای سالم کمتر فراوری شده، اما به طور کلی غذایی که کاملا ممنوع باشه، دوباره یک بار خوردنش بگید دیگه فرد سرطان میگیره، خب واقعا وجود نداره و اینها چیزهایی هست که باید یک غذای سالم کم فراوری شده، یک تعادلی بین میوه، سبزیجات، گوشت، مواد پروتئینی و کربوهیدرات‌های مفید وجود داشته باشه، چربی‌ها و همه اینها باید در یک حد متعادلی استفاده بشه، در پرخوری نشه در یک کدوم گروه خاص و مجموع اینها میتونه کمک کنه. و پرهیز از سیگار واقعا بیشتر یکی از مهمترین عوامل سرطان‌زا هست، به دنبال اون الکل هست و تماس با مواد شیمیایی، هوای آلوده و غیره که ازش خودداری بشه.
آقای دکتر، بسیاری از متخصصان سرطان معتقدند که از 20-30-50 سال پیش تا کنون تفاوت در مداوای سرطان از زمین تا آسمانه. آیا امکان داره روزی بیاد که درمان اون بسیار قطعی باشه؟
ببینید، ما چون در مورد انسان و در مورد یک سیستم پیچیده‌ای صحبت میکنیم، اگر سوال این هست که آیا به روزی میرسیم که برای اغلب سرطان‌ها یا تمام اونها درمان‌های قطعی داشته باشیم که بیاری شکنشون بکنیم، یا یک بیماری کشنده رو تبدیل به یک بیماری مزمن قابل کنترل بکنیم، این امید به جایی هست و احتمالش خیلی زیاده و در بسیاری از انواع سرطان در چند دهه گذشته این اتفاق افتاده. الان سرطان‌های داریم مثل سرطان ملانوما در پوست، مثل انواعی از سرطان‌های خون که اینها واقعا کشنده بودن، درمان خاصی هم در اختیارمون نبود. الان بیماران تقریبا در اغلب موارد اگر زود تشخیص داده بشن بهبود کامل پیدا می‌کنن و بیماری میتونه ریشه‌کن بشه یا اینکه یک عمر طبیعی داشته باشن با کنترل بیماری.
دکتر شهرام کردستی بود، متخصص سرطان در بریتانیا، که به پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. با آرزوی سلامتی برای شما و اعلام ساعت 19:30 در ایران سری میزنیم دوباره به سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشری.
با سلام. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی گفت انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه یادداشتی را امضا کند که فشار حداکثری بر ایران را باز می‌گرداند و هدف آن از بین بردن همه مسیرهای ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. همزمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز اعلام کرد معافیت‌های تحریمی موجود علیه جمهوری اسلامی را اصلاح یا لغو خواهد کرد و همکاری با وزارت خزانه‌داری را در دستور کار قرار می‌دهد تا هدف هدایت صادرات نفت ایران به صفر اجرایی شود. هیئت نمایندگی گروه افراطی حماس به ریاست موسی ابو مرزوق نایب رئیس دفتر سیاسی این گروه برای رایزنی با مقام‌های روسیه وارد مسکو شد. به گفته مقامات این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، این سفر به دعوت رسمی وزارت خارجه فدراسیون روسیه انجام شده است. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه و آفریقا، میزبان حمایت هیئت حماس در مسکو بود. موسی ابو مرزوق در گفتگو با خبرگزاری ریا نوستی خواستار مشارکت روسیه در بازسازی نوار غزه شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با استفاده از راه‌های میانبر و سریع‌تر به ساخت سلاح هسته‌ای ابتدایی و غیر پیشرفته دست یابد. این روزنامه در شماره روز دوشنبه 15 بهمن با استناد به اظهارات شماری از مقامات کنونی و پیشین آمریکایی نوشت اطلاعات تازه دریافت شده درباره برنامه هسته‌ای تهران مقامات آمریکا را متقاعد کرده که تیمی مخفی از دانشمندان ایران در حال بررسی راه‌های سریع‌تر برای ساخت سلاح هسته‌ای است، حتی اگر سلاح از نوع ابتدایی تر آن باشد. دو وکیل دادگستری میگویند از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای 17 وکیل در این شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام کیفرخواست صادر شده است. سینا یوسفی و مرضیه محبی وکلای دادگستری این موضوع را شنبه در حساب‌های کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کردند. مرضیه محبی نوشته که شاکی و ضابط وزارت اطلاعات است که توییت ها و استوری های وکلا را فعالیت تبلیغی علیه نظام تفسیر کرده. سینا یوسفی هم این خبر را تایید کرده است. و هادی متر، شهروند لبنانی آمریکایی که به تلاش برای قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی متهم است، امروز در نیویورک محاکمه می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از شاهین بشری می شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
این بخش دوم رو هم از واشنگتن پایتخت آمریکا آغاز می‌کنیم، چرا که سرانجام آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا USAID تبدیل به موضوع اختلاف جدی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در این کشور شده. این آژانس مسئول پرداخت کمک‌های مالی بین‌المللی آمریکا به کشورها و نهادهای مختلف جهانه. روز دوشنبه برخی نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا تجمعی در حمایت از این سازمان برپا کردند. از بابک غفوری آذر در این باره بشنوید.
ایلان ماسک، you didn't create USAID. The United States Congress did for the American people.
تجمع نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا مقابل ساختمان آژانس توسعه بین‌المللی این کشور در واشنگتن به نشانه حمایت از این سازمان، نشانه ای از شدت گرفتن اختلافات بر سر سرانجام نهادی که مسئول تعیین و تخصیص میلیاردها دلار کمک مالی آمریکا در جهان است. این تجمع به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر درخواست از همه کارمندان آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا برای حضور نیافتن در محل کار و قطع دسترسی آنها به ایمیل‌ها و مکاتبات اداریشان برگزار شد. پیشتر رئیس این نهاد استعفا کرده و گفته شده بود حدود 100 نفر از کارکنانش هم به مرخصی اجباری فرستاده شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تایید کرده که در حال حاضر او سرپرست آژانس توسعه بین‌المللی آمریکاست، اما گفته که او این اختیار را تفویض کرده تا فعالیت روزانه آن را اداره نکند. او در نامه‌ای به کنگره آمریکا از سازماندهی مجدد این آژانس خبر داده و گفته که ممکن است برخی از بخش‌های آن در وزارت امور خارجه آمریکا ادغام و بقیه منحل شوند. آقای روبیو در چند اظهار نظر و گفتگو از جمله با شبکه خبری فاکس نیوز از عملکرد پیشین آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا انتقاد کرده و گفته است این سازمان با آنکه پول‌های مالیات دهندگان آمریکایی را دریافت می‌کند، اما در راستای منافع ملی آمریکا فعالیت نمی‌کند و به گفته او تبدیل به یک مؤسسه خیریه جهانی شده است.
That they are out, they are a global charity, that they take the taxpayer money and they spend it as a global charity, irrespective of whether it is in the national interest or not in the national interest.
در روزهای گذشته ایلان ماسک مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا گفته بود دونالد ترامپ با تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده موافقت کرده است. آقای ماسک در یک گفتگوی زنده در شبکه اجتماعی ایکس گفته بود این سازمان به گفته او فراتر از اصلاح بوده و باید کاملا از بین برود. مخالفان آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا آن را به ناکارآمدی و اجرای برنامه‌های بیهوده پرهزینه متهم می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یکی از نخستین تصمیم‌هایش با صدور فرمانی اجرایی دستور به تعلیق پرداخت همه کمک‌های خارجی آمریکا به جز کمک‌های نظامی برای اسرائیل و مصر داد. کاخ سفید واشنگتن با بالا گرفتن واکنش‌ها در بیانیه‌ای با دفاع از تصمیم دولت در متوقف کردن پرداخت‌ها از اتلاف و سوء استفاده گسترده در آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا خبر داد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه با برشمردن برخی موارد تخصیص کمک‌های مالی آمریکا آنها را احمقانه خواند و گفت به عنوان یک مالیات دهنده آمریکایی راضی به چنین پرداخت‌هایی نیست.
1.5 میلیون دلار برای ارتقا و توسعه برابری تنوع‌گرایی در فضای کار صربستان. 70,000 دلار برای تولید موسیقایی توسعه تنوع‌گرایی در ایرلند. 47,000 دلار برای اپرای دگرباشان جنسی در کولومبیا. 32,000 دلار برای کتاب مصور دگرباشان جنسی در پرو.
نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا در تجمع روز دوشنبهشان در مقابل ساختمان آژانس توسعه بین‌المللی این کشور با دفاع از عملکرد این آژانس، اقدامات و تصمیمات دولت جدید این کشور درباره این نهاد را مداخله در قدرت کنگره توصیف کردند. ایالات متحده با فاصله زیاد بزرگترین اهدا کننده کمک‌های بشردوستانه در جهان است و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا میلیاردها دلار کمک بشردوستانه، توسعه‌ای و امنیتی را در بیش از 100 کشور دنیا مدیریت می‌کند. گزارشی از سرویس تحقیقات کنگره آمریکا به تازگی گفته بود آژانس توسعه بین‌المللی این کشور در سال مالی 2023 بیش از 40 میلیارد دلار برای حمایت از پروژه‌های در حدود 130 کشور دنیا مدیریت کرد. 3 دریافت کننده اصلی این کمک‌ها اوکراین، اتیوپی و اردن بودند. آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جان اف کندی در اوج جنگ سرد برای مقابله با نفوذ شوروی سابق تأسیس شد و همکنون دامنه گسترده‌ای از پرداخت‌های مالی در زمینه‌های از جمله کمک‌های بشردوستانه، حقوق بشر، توسعه اقتصادی و امدادرسانی در برابر بلایا و حوادث طبیعی را در بر می‌گیرد. آمریکا علاوه بر این نهاد از طریق سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگرش نیز کمک‌های مالی در دنیا پرداخت می‌کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره تحولات در پیرامون آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا. اگر سری به وبسایت ما بزنید، خبر اول ما درباره صادر شدن قریب الوقوع دستور دونالد ترامپ هست برای اجرای دوباره سیاست فشار حد اکثری بر ایران. در این باره در رادیو فردا.com میتونید بخونید. مایکل روبین، پژوهشگر در مؤسسه امریکن انترپرایز، میگه مقام‌های ایرانی بیش از دولت ترامپ به دنبال مذاکره با آمریکا خواهند بود. این تاریخ‌دان که ایران رو به خوبی میشناسه در گفتگویی که سعید جعفری با او داشته از چشم‌انداز پیش روی روابط میان تهران و واشنگتن در دولت جدید ترامپ میگه. سعید جعفری:
به نظر شما روی کرده دونالد ترامپ و سیاست خارجی دولت جدید او در قبال ایران چه خواهد بود؟
So on one hand, I do believe that he's going to try to reach out to Iran.
از یه طرف فکر میکنم او تلاش میکنه با ایران ارتباط برقرار کنه و نمایندش در خاورمیانه استیو ویتکوف از قبل اختیار این کار رو دریافت کرده. از سوی دیگه او علاقه داره چارچوبای دیپلماتیک رو کنار بذاره و میدونیم که همیشه طبق انتظارات عمل نمیکنه و به عرفهای رایج هم پایبند نیست. هرچند من فکر میکنم که این بیشتر ایرانی ها هستن که به دنبال ارتباط با دونالد ترامپ میرن، چون از بازگشت احتمالی تحریم ها به شدت نگرانن. اما تفاوت ترامپ با رؤسای جمهوری دیگه آمریکا که به دنبال توافق‌های دیپلماتیک بودن اینه که او از ترک میز مذاکره هراسی نداره. بنابراین حکومت ایران باید تو برخورد با هر گونه مذاکره احتمالی با آمریکا بسیار محتاط باشه. اگه هدف تهران این باشه که از دیپلماسی به عنوان ابزاری برای وقت‌کشی و فرسایش آمریکا استفاده کنه، ترامپ خیلی زود متوجه میشه و فشار حداکثری رو برمیگردونه. با این حال به عنوان یه تحلیلگر، نه یک طرفدار، معتقدم ترامپ در نهایت به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی خواهد رفت، چون درک درستی از این موضوع نداره که ایدئولوژی پایه و اساس حکومت ایرانه.
Simply because he doesn't understand how ideology is the pillar of the Iranian regime.
اما برای رسیدن موفقیت آمیز به یک توافق به تیمی نیاز دارید که با شما هم نظر باشند. این در حالی است که در کابینه دونالد ترامپ کسانی حضور دارند که دست کم سابقه آنها نشان می‌دهد با هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی مخالفند. آیا این باعث نمی‌شود که در نهایت نتیجه‌ای مشابه توافق با کره شمالی حاصل شود؟
I absolutely think that you're correct.
کاملا با شما موافقم. ترامپ اغلب تصمیماتش رو به صورت ناگهانی میگیره و انتظار داره تیمش بعدن جزئیات رو تکمیل کنه، اما در مورد جمهوری اسلامی این رویکرد بسیار خطرناکه، چون همیشه جزئیاته که تعیین کننده است. نگرانی بزرگتر من اینه که از نظر سیاسی ترامپ فقط حدود 2 سال فرصت داره تا برنامه هاشو پیش ببره. بعد از اون حتی جمهوری خواهان از درون کابینه خودش هم کم کم شروع به فاصله گرفتن خواهند کرد تا برای انتخابات بعدی آماده بشن. از طرفی نگرانم که حکومت ایران در این موضوع چندان صادق نباشه. اونها از ترامپ و احتمال بازگشت تحریم‌های سخت و اعمال مکانیسم ماشه هراس دارند و شاید تنها قصدشون این باشه که این 2 سال رو بدون درگیری پشت سر بذارن و بعد از انتخابات 2028 با شدت بیشتری اونو گسترش بدن. نکته آخر که شاید دولت اوباما و جان کری اشتباه کردن اینه که توافق هسته‌ای 10 سال پیش امتیازهای خیلی زیادی رو از همون ابتدا به ایران داد و حالا دیگه چیزی باقی نمونده که آمریکا بتونه توی توافق جدید به ایران پیشنهاد بده. اون چیزی که ایران واقعا میخواد تضمینیه که اسرائیل به این کشور حمله نکنه، اما برخلاف اون چیزی که برخی طرفداران تئوری توطئه تو واشنگتن و تهران میگن، آمریکا کنترل اسرائیل رو در دست نداره و مشخص نیست که چنین تضمینی اساسا تو اختیار واشنگتن باشه.
United States doesn't control Israel. And so I'm not sure whether that is an item which the United States can deliver.
فکر میکنید اگر توافقی باشد طرفین در آن به دنبال چه خواهند بود؟ فقط بحث‌های هسته‌ای مطرح می‌شود یا ما شاهد یک توافق جامع شامل فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم خواهیم بود؟
What's the focus initially is from an Iranian government perspective.
تمرکز اولیه از دیدگاه دولت ایران بر مکانیسم ماشه است و از دیدگاه استراتژیست‌های آمریکایی بر بندهای غروب برجام. بنابراین در ابتدا بحث‌های درباره برنامه هسته‌ای ایران و اینکه پس از پایان اعتبار برجام چه اتفاقی می‌افته ضروریه. مسئله دیگه‌ای که وجود داره محدودیت زمانیه، چرا که مکانیسم ماشه فقط تا مدت معینی معتبره. حالا ممکنه آمریکایی ها تصور کنن که حکومت ایران بعد از عملیات های اسرائیل توی لبنان که ضربه سنگینی به حزب الله وارد کرد و همچنین بعد از سقوط رژیم اسد تو موضعی دفاعی قرار گرفته، اما به نظر من ایران در حال خریدن زمانه. اونا هنوز به طور کامل از سوریه چشم‌پوشی نکردن، با اینکه بسیاری درباره ابو محمد الجولانی رهبر هیئت تحریرالشام صحبت میکنن، واقعیت اینه که او فقط حدود 35% از کشور رو کنترل میکنه و کنترل کاملی روی کشور نداره و ایران امیدواره که بتونه دوباره توی سوریه نقش آفرینی کنه یا حداقل وضعیت رو مختل کنه. مسئله بزرگ دیگه در چارچوب دستور کار منطقه‌ای اینه که ایران تا چه حد میتونه در مورد حوثی‌ها امتیاز بده و اینکه آیا عراقی‌ها هم با این روند همراه میشن یا نه. من شخصا بیشتر احتمال میدم که عراقی‌ها همکاری کنن، چرا که بسیاری از رهبران طرفدار ایران در عراق مانند قیس خزعلی میخوان صرفا از یک جنگ سالار بودن به سمت تبدیل شدن به تاجران قانونی حرکت کنن. اما درباره حوثی‌ها سوال اصلی اینه که آیا ایران واقعا کنترلی روی اونا داره، کنترلی کامل یا نه؟ چون اگه دونالد ترامپ بخواد در مورد حوثی ها مذاکره کنه و اونها خرابکاری کنن، ممکنه از دست تهران عصبانی شه و به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی ایران قادر به اجرای تعهدات خودش نیست. علاوه بر همه اینها یه مسئله مهم دیگه هم پیش روه، دوران گذار در ایران، چرا که علی خامنه ای 85 سال است و شاید در بهترین وضعیت سلامتیش نباشه.
We have transition looming in Iran since Ali Khamenei is 85 years old and perhaps isn't in the best of health.
تحولات بعد از 7 اکتبر ضربات بسیاری به توان نظامی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی وارد کرد. از تضعیف گروه‌های نیابتی وابسته به ایران در سراسر خاورمیانه گرفته تا شکست شدن تابوی حمله نظامی مستقیم اسرائیل به کشور. آیا این به معنای پایان نقش‌آفرینی گسترده جمهوری اسلامی و سپاه در منطقه است یا به نظر شما آنها خود را بازیابی خواهند کرد؟
فکر می‌کنم بر سر این مسئله توافق داشته باشیم که اونا قصد تسلیم شدن نداشته باشن، چرا که این یه رژیم ایدئولوژیکه. هدف اصلی سپاه دفاع از انقلاب و آرمان‌های انقلابی اونه و البته در اساسنامه‌های تأسیس سپاه پاسداران هدف سپاه تا حدودی صدور انقلاب هم بوده، کاری که سپاه نشون داده برای انجام اون از روش‌های نظامی و سخت و نه تنها نرم استفاده می‌کنه. البته همونطور که تو سوال خودتون هم مستتر بود، ایران بخش زیادی از توان خودش رو از دست داده. حزب الله به اندازه گذشته قدرتمند نیست، اگرچه من نگران شبکه مالی مداوم حزب الله تو آفریقا هستم. همچنین رژیم سوری به پایان رسیده و جایگزینی به وجود اومده که شاید به همون اندازه بد باشه، پس شاید دیگر توان مالی سابق رو نداشته باشن. اما اگه ایالات متحده تصمیم به خروج از عراق بگیره، همونطور که در دوران ریاست جمهوری بایدن مطرح شد و ترامپ هم به چنین اقدامی متمایله، این میتونه زمینه‌ای برای بازگشت هرچند کم سپاه پاسداران فراهم کنه. به خاطر داشته باشید که سپاه پاسداران تنها یه واحد نظامی هزینه کننده نیست، بلکه یک نهاد نظامی درآمدزا هم محسوب میشه. اگر اونا و نیابتی‌هاشون تو عراق به کسب درآمد بپردازن و به یک نهاد سودآور تبدیل بشن، در نهایت این میتونه نقطه شروعی برای احیای قدرتشون باشه. وقتی شما با یک آتش سوزی گسترده روبرو هستین، صبر نمی‌کنین تا 80 یا 90 درصد اون خاموش بشه بعد به خونتون برگردین، بلکه منتظر میمونین تا آتش به طور کامل 100% خاموش بشه.
You don't wait until it's 80 or 90% out and then you go home. You wait until it's extinguished 100%.
ارزیابی مایکل روبین، پژوهشگر در مؤسسه امریکن انترپرایز رو میشنیدید که سعید جعفری با او گفتگو میکرد درباره موضوع دونالد ترامپ که دستور اجرای دوباره سیاست فشار حداکثری بر ایران رو قرار امروز صادر بکنه. کاربران زیادی در اینستاگرام رادیو فردا هم نظرشون رو با ما در میون گذاشتند. گروهی از کاربران استقبال کردند، مثل ایران آزاد که از این خبر استقبال کرده. بیوتی سیاسی محبوب برای ما نوشته که این خبر به معنی پرواز دوباره دلار خواهد بود. گزارش‌های هم منتشر شده درباره افزایش قیمت دلار. لادن نوشته و پرسیده که مگه تا حالا فشار نبوده؟ دانیال اومده پاسخ رو داده و درباره افزایش صادرات نفت ایران خصوصا به چین به لادن پاسخ داده. عباس منتظری گفته ترامپ با این فشارها فقط کمر مردم ایران رو خم میکنه. پریس محبی هم تا حدودی با او موافقه و میگه که ترامپ خیرخواه مردم ایران نیست. اما حمید رضا پاسخش رو داده، گفته حالا اگه فروش نفت ایران رو ترامپ آزاد بذاره و تحریم رو برداره، فکر میکنید پولش در جیب شما میره؟ شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو در این باره به ما برسونید در تلگرام. اما مردی که با حمله به سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، منجر به از دست رفتن یک چشم او شد، از امروز در دادگاهی در نیویورک محاکمه خواهد شد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
هادی مطر، شهروند آمریکایی لبنانی که به تلاش برای قتل سلمان رشدی متهم است، روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک محاکمه خواهد شد. مطر همچنین به طور جداگانه توسط دادگاه فدرال به تروریسم نیز متهم شده است. دادستان فدرال او را متهم کرده که حمله سال 2022 به سلمان رشدی، نویسنده مشهور آمریکایی بریتانیایی، را به نمایندگی از گروه شبه نظامی حزب الله لبنان انجام داده است. هادی مطر مرداد 1401 در حالی که سلمان رشدی قصد داشت در مورد آزادی در هنر در یک مؤسسه آموزشی چاتاکوا در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند، به او حمله کرد و چندین بار با چاقو به او ضرباتی وارد کرد. 4 ماه بعد اعلام شد که نویسنده کتاب آیات شیطانی در پی این حمله بینایی یک چشم خود را از دست داده و یک دست او نیز از کار افتاده است. رشدی به دلیل انتشار رمان آیات شیطانی سالها تحت تهدید مرگ قرار داشت. روح الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی در زمان انتشار این رمان، در فتوایی در سال 1367 مسلمانان در سراسر جهان را به قتل رشدی فراخواند. این فتوا که توسط حزب الله لبنان و احمد کفتارو، مفتی اعظم وقت سوریه، نیز تایید شد، زندگی رشدی را برای دهه‌ها تحت تأثیر خود قرار داد. حمله هادی مطر به سلمان رشدی با موج گسترده محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شد، ولی شخصیت‌ها و نهادهای وابسته حکومت در داخل ایران یک پارچه از این حمله حمایت کردند. آقای رشدی فروردین پارسال کتاب جدیدی با نام چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، منتشر کرد که واقعه حمله به خودش در سالن مملو از جمعیت در حومه نیویورک را روایت می‌کند. رشدی در کتاب چاقو توضیح داده است که این حمله تغییری در نگاه او به اثر مشهورش ایجاد نکرده. وی نوشته است: من به کارهایی که انجام دادم افتخار می‌کنم و این شامل آیات شیطانی نیز می‌شود. اگر کسی در این کتاب به دنبال پشیمانی است، میتواند همین حالا خواندن را متوقف کند. قرار است روز سه‌شنبه 16 بهمن انتخاب هیئت منصفه برای دادگاه هادی مطر آغاز شود. انتظار می‌رود در هفته‌های آینده و در جریان محاکمه سلمان رشدی به همان شهرستان در نیویورک بازگردد و به عنوان یکی از نخستین شاهدان در دادگاه حاضر شود. جیسون شمیت، دادستان ناحیه، پس از یک جلسه پیش دادرسی گفت که هیئت منصفه ویدیویی از حمله به همراه تصاویر و اسناد را مشاهده خواهند کرد و پیش بینی می شود که تقریباً 15 شاهد در طول دادگاهی که چندین هفته به طول خواهد انجامید به جایگاه شهود بروند. اما طبق گفته های آقای شمیت، هیئت منصفه احتمالاً چیزی در مورد فتوای آیت الله خمینی نخواهند شنید. او گفته است که گمان نمی کند برای محکوم کردن مطر نیازی به ارائه انگیزه احتمالی او برای اقدام به قتل باشد. مقامات فدرال در ایالات متحده در کیفرخواستی جداگانه ادعا کردند که مطر تحت تأثیر فتوایی که به قتل رشدی دعوت می‌کند اقدام به حمله کرده است. قرار است مطر در دادگاهی جداگانه در بوفالو به اتهامات فدرالی از جمله تروریسم فراملی، حمایت مالی از تروریست‌ها و تلاش برای ارائه حمایت مالی از یک سازمان تروریستی محاکمه شود. سلمان رشدی نخستین بار با کتاب بچه‌های نیمه شب به شهرت رسید و جایزه ادبی بوکر را بابت نگارش این اثر دریافت کرد. این اثر 2 بار در 25مین و 40مین مراسم بوکر نیز به عنوان بهترین برنده تمام دوران این جایزه معرفی شده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما بسیاری آتش‌سوزی بی‌سابقه ماه گذشته در کالیفرنیا رو یکی از بدترین بلایای طبیعی برای این ایالت در غرب آمریکا می‌دونند که خسارت اون به 10 میلیارد دلار می‌رسه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با دورنا خازنی، مترجم و وکیل دادگستری ساکن لس آنجلس، گفتگو کرده، از جمله کسانی که خانه خود رو در این آتش‌سوزی از دست داده.
در
برای ایرانیان مقیم کالیفرنیا در دادگاه ترجمه میکردم و ضمناً یه موقعیت خارق‌العاده‌ای هم در جوانی برام پیش آمد که اول برای آقای کیارستمی و بعد برای تعداد زیادی از فیلمسازایی که از ایران بعد از انقلاب میامدن به امریکا در محفل‌های سینمایی ترجمه میکردم. برای آقای کیارستمی واقعا افتخار منه که براشون کار میکردم و ضمناً یه داستان کوتاهشون هم ترجمه کرده بودم که در یه مجله فرانسیس فورد کوپولا چاپ شد. اول سپتامبر برگشتم لس آنجلس که چون لس آنجلس رو دوست دارم اینجا دنبال یه کار فول تایم بگردم و به طور موقت یه جای کوچیکی بودم که این اتفاق افتاد و خونهی که اینجا داشتم در سال 2013 خریده بودم. به شما چی بگم الان دیگه همش فقط خاکست داره.
بله خانم خازنی، همین اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم که کمی از این آتش سوزی بی سابقه لس آنجلس برامون بگید. در اون شب جهنمی چه گذشت؟
من راجع به پلیسید زیاد اطلاعی ندارم چون همونطور که خودتون واقفین این آتش سوزی در دو نقطه اتفاق افتاد و در این منطقه در کالیفرنیا هم باد هم خشکسالی هم آتش سوزی چیزهای نوینی نیستن، هر سال تقریبا اتفاق میفته. چیزی که برای من واضحه اینه که ایالت کالیفرنیا این توانایی رو نداشتن که به مردم برسن، برای اینکه در آلتادینا به هر حال این آتش سوزی در حدود ساعت 7 در یه منطقه که شرق منزل منه، مثلا 2-3 مایل شرق منزل منه شروع شده بود و برقم رفته بود. ما اونجا نشسته بودیم، آتش نشانی و چیزهایی که داشتن برای مقابله با آتش انقدر کم بود که تنها جایی که تونستن بمونن و کوشش کنن به مردم یه کمکی بکنن اون ور بود، شرق بود. این آتش وقتی آمد غرب این خیابون لیک، کوچه پشت کوچه، خیابون پشت کوچه، همه خونه ها سوخته. این طوری سوخته که هیچ اینترونشنی از هیچ آتش نشانی از هیچ شلنگی نبوده. این آتش همه اینجا رو سوزونده. سوزونده تا خیابون اصلی، خیابون اصلی که پر مغازه و بیزنسه، تا یه مایل پایین ترش آتش گرفته. خلاصه ما اونجا نشسته بودیم تو این تاریکی، یهو این کسی که من تو منزل من بود آمد در زد گفت دورنا آتش تو خیابونه. ما آمدم نیا کردم دیدم، حالا مثلا نه اینکه بگیم دم دره، یعنی اینه توی فیلم یه بلاک اونورتر یه چیز عظیم نارنجی. خیلی سخت شهر بینیم حالتی که بهتون دست میده وقتی همین چیز رو میبینیم. من هیچ وقت همچین صحنه رو تو عمرم ندیده بودم، تصور نمی کردم. چون فاصله طوری نبود که هیچ دوری باشه. تو لس‌آنجلس در وقت آتش سوزی بودم، من یادم یه سال نزدیک گریفیت پارک جایی آتش گرفته خودم از دور میدید. نه این اونطوری اصلا نبود، این جلو رو که نگاه میکردین زمین و آسمون نارنجی. من هیچی برگشتم تو این تاریکی، حالا هم داد گربه داریم با چه بدبختی این گربه ها رو با جارو زدیم زیر سرشون و کردیمشون تو کیسه و من پاسپورت و دوستی که جواهر که داشتم و برداشتم و لپتاپم. همین
خانم خازنی، حالا شما گفتین که دو گربه و یک لپتاپ از آنچه که داشتید براتون باقی مونده. میدونم حس یک آدم برای اینکه همه چیزش رو از دست بده و به خاکستر تبدیل بشه به هر صورت حس خیلی خوبی نیست. الان برای شما چه حسی به وجود اومده؟ در بین این چیزهایی که از دست دادید چه چیزهایی بیشتر شما رو تحت تاثیر قرار داد و متاثر کرده؟
خیلی جمالی، ممنون از سوالتون. من میخوام به دو نوع جواب بدم. یکی این که خب البته خیلی از چیزایی که برام ارزشمند بود توی این آتیش سوخت و از بین رفت. چیزایی که از مادر بزرگم، از اعضای خانوادم، هر چی برام ارزش داشت همراه هم بود، با اینکه جام موقتی بود. چیزایی مثل ترمه، شما فکر کنین فرش که تا کرده بودم زیر تخت گشته بودم چون فکر میکنم دیگه نباید بذارم، سردر، چیزا اینطوری که از ایران آمده بود، ساعت تو جیبی آنتیک که مال پدرم بود بهم داده بود، یه چیزایی که در حال به قول انگلیسی
ارزش معنوی بیشتر داشت، ارزش مادی شاید منظورتون
ریسبل نبودن. بله اون که صد درصد، ولی چیزی که میخوام بهش برسم اینه که ما به عنوان مهاجر هر حال این تجربه رو داشتیم، اون جاهایی که از بچگی تو خاطرمونه با تمام جزئیاتش تو خاطرمون میتونیم توش قدم بذاریم، رنگ مبلمانش رو ببینیم، از پنجرهش بیرون نگاه کنیم، در واقع نمیتونیم بریم بهشون.
بعدیاشون دیگه اصلا وجود نداره. و من هیچ وقت تصور نکرده بودم که این جایی که برای خودم اینجا ساخته بودم، این باقی که انقدر توش کار کرده بودم، این درخت هایی که کاشته بودم، هنوز هم درست نمیفهمم. با اینکه خودم رفتم سر اون صحنه خاکستر رو دیدم، همه چی سوخته، هیچی نیست، ولی عکسای خودم که نگاه میکنم تو اون باغ، نمیفهمم، نمیتونم درک کنم اینجا دیگه وجود نداره. اینی دوباره اون دلبستگی به یه جایی که فقط تو ذهن و قلب من وجود خواهد داشت.
خانم خازنه، میدونم که جنبه های تلخ زیادی هنوز باقی مونده برای گفتن، اما سخن آخر رو باز به خودتون واگذار میکنم. نکته ای چیزی هست که بگین؟
حالا با همه تلخی و دشواری این موقعیت، انقدر همه محبت و هم سخاوتمندی نشون دادن، من نمیدونم، آدم تصور نمیتونه بکنه محبت غریبه ها رو. شهر لس آنجلس خودشو دیگه کشته تا به همه کمک کنه. همینجور مغازه ها برامون لباس مجانی دادن، چون شما فکر کنیم اون روز بعد من حتی جوراب و زیر لباسی نداشتم، هیچی نداشتم. در این مایه هم بهتون بگم که دو تا از دوستای من با اینکه من خیلی اکراه داشتم، یک گوفاند میبره من تهیه کردن، مردم با سخاوتمندانه کمک کردن. نمیدونم، با اینکه انقدر لحظه تلخیه، بهترین جنبه های این شهر و این مردم رو هم رو آورده و نشون داده.
و با این گفتگو به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.